به نام حضرت حق، سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شما بینندگان عزیز، محترم، ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی حضرت ولی است، عجل الله تعالی فرجه شریف. خدا را صد هزار مرتبه شکر که باز هم توفیق شد تا بتونیم قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری رو تقدیم نگاه ارزشمند شما عزیزان بکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید و در ابتدای امر هم اجازه بگیریم از اعلی حضرت ولی عصر و انشالله هر اون چیزی که در برنامه بیان میشه مورد رضایت، عنایت و توجه خود حضرت واقع بشه. ما را همراهی بفرمایید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر و انشالله هر نقطه نظر، پیشنهادی یا انتقادی داشتید رو در خلال برنامه و یا بعد از اون میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان بنده برای شما زیر نویس میکنن به ما اطلاع بدید. به سمع نظر ما خواهد رسید و ما انشالله سعی میکنیم حتما پاسخگو باشیم و برنامه رو روز به روز بهتر و در شأن شما تولید بکنیم و انشالله تقدیمتون بشه. گفتگومون رو آغاز میکنیم با کارشناس همیشگی، دوست داشتنی، عزیز و گرانقدرمون، استاد رضایی قمی. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم که میبینیمتون. دلمون تنگ شده بود و تو این ایام ماه رجبی که اولش اگه یادتون باشه صحبت کردیم، داشتیم میگفتیم چقدر زود قراره بگذره و گذشت، نیمه رو هم رد کردیم و الان الحمدلله میزبانتون هستیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. آره همینه دیگه، عمر همینه دیگه. ماه رجب دیگه از نیمه گذشت و یه جورایی باید در آستانه ماه شعبان باشیم. و چقدر رجب جذابه،
خیلی خیلی
شیرینه و اون قربه رو آدم احساس میکنه. مثلا تو فضای کاری میبینید خیلی از افراد برا من میگن مثلا تعارف میکنیم، دوستانمون میگن روزه ایم.
بله.
مثلا این روزه بودنه، این اعتکاف، چقدر اعتکاف امسال اعتکاف دانش آموزی و بچه های دهه 90 من رفتم سر زدم. من چندین جلسه تو اعتکاف ها سخنرانی داشتم تو مسجدهای مختلف، به واسطه اینکه پسرم معتکف بود رفتم سر زدم به اعتکاف های دانش آموزی. کلیپ اومد بیرون، نمیدونم دارن به هم بالشت میزنن اینا، آقا ببین مسجد چی شد. بابا ما تو مسجد زندگی میکردیم، ما از چندین دهه غفلت کردیم، بپذیریم غفلت کردیم. رفتم تو جمع هاشون صحبت کردم اتفاقا که ما با مربی ها که چه جوانای رعنا و واقعا کاربلدی بودن تو این مساجد که اعتکاف های دانش آموزی بود، چقدر با بچه‌ها گرم گرفته بودن. آقا اعتکاف اصلش روزه است دیگه، اصلش موندن تو مسجده. خوراک این بچه با خوراک اون پیرمرد، خوراک این دختر جوون با خوراک اون، توی جمع گفتم هم که موبایل از یه تعداد از این جوونا گرفتید، اینا همینجوری خمارن، یعنی واقعا دارن ریاضت می‌کشن. این فرق داره با اون خانومی که داره مفاتیح دوره میکنه. این خوراکش فرق داره، ذوقش فرق داره، سلیقش فرق داره، خدامون هم یکیه. این که ما درک بکنیم اونا چه فضایی میخوان، ما یه عده دیگه این تفکیکه یه قدری خوبه، یه قدری هم البته باید اجتماعات عمومی باشه که بود انصافا. اینا برکات ما رجبه، آدم لذت میبره. این همه مسجد، این همه آدم متکف، که حالا یه نکتهی که عرض کنم که معمولا تو قالب سخنرانی هم گفتم آشتی کردن با مسجد.
بله.
ما با مسجد قهریم، مسجدمون دائما داره میسندلی های زیاد میشه. همونایی که مسجدی بودن دوست دارن مسجدی باشن دیگه، پا ندارن، میز گذاشتن، نمیدونم صندلی گذاشتن، نمیتونن جامع و کامل بایستن، نماز رو این چنین نشسته میخونن. اما کجوونامون چند وقت دیگه نبینیم، شاهد باشیم ببینیم این مسجدامون تبدیل به کلیسا شده دیگه، همش میز و صندلیه. این یه آشتی کنون با مسجد باشه، مسجدی که افضل البقائه، مسجدی که زیارتگاه خداست، مسجدی که خونه خداست، مسجدی که نمازگزاراش میشن مهمانان خدا. فرمود صحتتون رو از مسجد بخواید، رزقتون رو از مسجد بخواید، دعا میخواید بکنید برید تو مسجد. سیره اهل بیت میخواستن دعا کنند، تنظیم میکردن، میگفت آقا من باید برم مسجد دعا کنم خونه خدا. چند تامون اینجوری نیت کردیم، یه مطلبی، یه نکته، یه اتفاقی برامون افتاده، گفتیم آقا بذار من ظهر عصر میرم مسجد شروع میکنم دعا کردن. این عبادتگاه بی نظیری که خدا برای ما قرار داده تو هر کوچه‌مون، تو هر محله‌مون، تو هر فضای آپارتمانی، یا که حالا کمتر اونجا مسجد کمتر متاسفانه، یه جورایی هم دسترسی مساجد داره کم میشه، اینم بده، اینا حالا بماند به جای خود. اما اصل این که من علاقه‌مند به مسجد باشم، من مسجد که برم حالم بدونم خوب میشه، معنویت داشته باشم حالم خوب میشه، با خدا حرف بزنم حالم خوب میشه. عرض میکردم تو جمع متکفین که این یه ماکته، یه ماکت 3 روزه است، اما بنا نیست 3 روز بمونه.
بله.
ما بنا بود و یه نکته میگفتم با خودتون اینجا عهد کنید که حداقل یه وعده نمازتون رو تو مسجد بخونید، و اگر این اتفاق بیفته ما بچه هامون مسجدی بمانند، بچه هامون مسجدی بشوند، چقدر آثار و برکات داره. بعضی آقا مثلا نمیدونم، حالا تو این برنامه قاعدتا نگفتم، یکی از افرادی که سلام علیک داری با هم از رفقای ما هست، من روز مثلا 8 و 9 رجب بود، گفت من تازه فهمیدم ماه رجبه. حق داره با، یعنی حق داره، یعنی این طبیعیه، حق نداره، نه این طبیعیه که چرا بفهمه، چرا بفهمه، مسجد که نمیره. خب ایچ، این هم مسجدش بگن آقا دعای ماه رجب یا من ارجوال کل خیر رو شروع کنیم خوندن، خب این که نمیره. تلویزیون و صدا سیمای ما هم که خب خیلی به این چیزها نمی پردازه به صورت اختصاصی.
بله.
خب بله، یه سحر مثلا یه سخنرانی مذهبی بذارن، کی بیداره؟ اگه بیداره هم کی تلویزیون روشن میکنه؟ فضای مجازیمون هم که قربونش برم تکلیفش مشخص، از کجا باید بفهمه؟ بله روز 8 و 9 تازه میفهمه. ولی مسجد بارها اینجا گفتم، سبک زندگی، فرهنگ دینداری که اسم برنامه ماست، فرهنگ دینداری یکی از جنبه‌هاش اینه، تو دائما باید دنبال مناسبت بگردی، دنبال اذان بگردی. امروز خودم تعجب کردم، مثلا یه دفعه ساعت 6 اذانه، خب یه دفعه آقا داره تغییر میکنه، ساعت داره تغییر میکنه، تو باید دنبال اذانت، اذان تغییر میکنه، یه ماکسیموم مینیمومی داره.
بله.
مغربشات اینجوریه، صبحت اینجوریه، ظهر عصرت حالا کمتر، ولی این مدلیه. یا مثلا تو ماهات فرق داره، اون روی کردی که تو ذوالقعده داری تو رجب نداری، اون روی کردی که تو رجب داری خیلی متفاوته با جماد الاولا، یه فضای دیگه است، یه نکات دیگه ای داره، تو دائما باید تغییر. لباس جشن عزاس خونساس هیچ مناسبت نداریم، حالا بعضی خیلی دوست دارن همش مناسب، نه هیچ مناسبت نداریم.
بله.
لباس تو تنظیم میکنی، مشکی بپوشم نه شاد بپوشم، تنظیم، این یعنی پویایی. کدوم دین، کدوم آیین، کدوم مذهب اینقدر تعدد و تنوع داره؟ به خدا پویایی میاره، لذت میاره. بعضی ها میخوان اینا رو از ما بگیرن.
بله.
یعنی میخوان فرهنگ دینداری ما رو بگیرن. شما ببین مادرها که حالا مادرای ما، یکی دو نسل قبل‌تر از جوانهای فعلی و مادرهای فعلی، شما تقیداتشون رو ببینید.
بله.
ماه رجبه، روزه گرفتن هاشون بجه، قضای روزه هاشون رو میخواستن بگیرن تو ماه رجب میگرفتن. حالا الان روزا کوتاهه، اما کاری نداشتن، نه ماه رجبه، ما
یک فضیلت دیگه.
وقت ببین خود این که مادر روزه دار میشه چه شرایطی رو تو خونه پدید میاره. مامان تو روزه ای؟ آره. خب منم روزه میشم. خب پس میخوای تو هم روزه بشی؟ فردا نهار دیگه من دغدغه نهار نداشته باشم. ببین شاید به ظاهرش بگیم خب مثلا مامانه میخواد نهار، مامان 365 روز داره سحری، افطاری، نهار، شام، اما بعد میبینی یه فرهنگ شد تو خونه، چقدر اینا قشنگ و جذابه. خب باعث میشه سحری هم پاشیم، باعث میشه شب هم زود بخوابیم. این فرهنگ دینداری تا مادامی که تو همین عرفیات و تو همین دور همیهای ما خودش رو ایجاد نکنه، میشه همینی که داریم الان میبینیم، که الان دیگه خیلی چیزا 8-9 روز نمیدونم 10-15 روز از رجب رفته. ماه رجب، حالا باشه، حالا فهمیدی چی شد؟
دقیقاً.
یعنی بازم خیلی فقط شد ماه رجب.
فقط به خودشون شد ماه رجب و یه 2 روز قبل از ولادت امیرالمومنین، اونم به اسم روز پدر، مثلا یکم به تکافو میافتن برای خرید هدیه، تموم شد.
ببین یعنی میخوام بگم سید بزرگوار، اگر ما به این نتیجه نرسیم که این دین زوایایش لحظه به لحظش، ساعت به ساعتش، ماه به ماهش جذابیت‌های خودش رو داره و لذت بخش میکنه، پویا میکنه زندگی منو، از یه سیاه پوشیدن یا یه شاد پوشیدن، از یه اطعام دادن برای ولادت، برای شهادت، بیا اطعام، ما خیلی سال تو خونمون سعی میکنیم اینجوری باشه، حالا گاهی مواقع نمیشه ولی سعیمون اینه، ولادت، شهادت، یه غذایی ولو یه دونه پرس بیشتر. چرا زیاد پختیم مامان؟ امروز شهادت امام باقر علیه السلام، امروز ولادت حضرت هادی علیه السلام. همین سؤاله. ببین الان خیلی از بچه های ما بپرسی ترتیب ائمه ما رو بلد نیستن. من نمیگم اگه بلد نبودن خیلی اشکال بزرگیه، نه، ولی میخوام بدونه که آقا امام هادی علیه السلام یک امامه، یه امامه که با عالمانی که من ارادت دارم بهشون فرق داره، با اصحابی که من دوستشون دارم فرق، اصلا تافته یه جدا بافته است، شهادتش فرق داره، ولادتش فرق داره. با ولادت مادرم که کیک میگیریم، جشن تولد برای مامانمون میگیریم، بیا شما رو فوت کن که 100 سال زنده باشی، این تکریمه برای مادر خیلی عالیه. اما ولادت امام هادی به اندازه همین کیک، به اندازه همون یه غذای مناسبی که سعی میکنیم برای ولادت کادایی که یه همچه هزینه ای تو زندگی ما ایجاد بشه، اون سالی یه باره، ولی اینجا بله مناسبت های متعدد ما داریم.
بله.
این فرهنگ اگه شد فرهنگ دینداری ما، یعنی من حرمت نهادم، بله عاشورا تا سوا هممون اهلشیم، محرم و صفر هممون اهلشیم، بقیهش چی؟ ولادت امیرالمومنین برامون مهمه، اما حضرت جواد علیه السلام فرزند همین امیرالمؤمنینه و ما او رو امام مفترض و طاعه میدونیم. وفات حضرت زینب، ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، برامون ببین همه اینها که شد مهم، بعد میبینی یه تقویمی داری تو زندگیت.
بله.
تو سالت که این تقویمه داره پویا میکنه زندگی تو رو، ماهاش میاد تو ماها دوباره یه انگیزه هایی ایجاد میشه. خدا کنه این وقت این مدلی زندگی کردنه که بچه هامون رو نماز خون میکنه.
احسنت.
ما فقط دوست داریم مثلا نمیدونم چرا داریم میریم این وری، چی هم نمیگی، منم دارم میرم دیگه برای خودم.
نه داریم کیفیت داریم و لذت داریم، چون میگم من همش خب تو ذهنم هی میاد اینکه چقدر راجع به همه این موارد.
آره.
ما از برنامه گذشته تو اصلا ما فرهنگ دینداری که داریم میگیم توی این برنامه، یعنی همین داریم این فرهنگ رو شکل میدیم.
احسن.
داریم میگیم به قول شما آقا اگه بخوای بمونی منتظر این که دیگران بهت بگن امروز ماه رجب شروع شده، این اتفاق نمیاد، این فرهنگ رو باید بریم یاد بگیریم. اگر بعد خودمون ایجاد کنیم، یاد دادن خودمون، به قول شما خودمون ایجاد کنیم. ما دلمون می‌خواد یه فرهنگ خوب رو برای بچه‌هامون داشته باشیم. خب اولین جامعه ای که هر آدمی توش پا می‌ذاره خانواده است. فرهنگ این جامعه رو خوب بسازم و یه فرهنگ رو بسازم، قطعاً شهروندان خوبی خواهم داشت. یعنی چی؟ فرزندان خوبی خواهم داشت، فرزندان دینداری خواهم داشت. این فرهنگ رعایت بشه، هی سرایت می‌کنه در جوامع کوچک بعدی و یک جامعه بزرگ دیندار. اتفاق
آقای مستن. حسینی شاید روزی نباشه که من از این تلفن، از این تیپ تلفونا نداشته باشم. یکی از دوستانی که حالا سالها ما قبلا توی مجموعه با هم همکار هم بودیم، یه مهندس بزرگوار متدین به من زنگ زد چند روز، گفت من یه دختر 13-14 ساله دارم، آقا این اهتمام به نماز نداره، من نماز خونم، مامانش نماز خونه، منتها بچه‌مون نماز خون نیست. گفتم ببین فقط دوست داری با امر و نهی نماز خوندنم چند وقت مسجد نرفتی؟ گفت آج آقا خیلی وقت. گفتم خانومه چند وقت مسجد نرفتی؟ گفت خیلی وقت. گفتم از مسجد دوری؟ گفت نه اتفاقا یک کوچه بالاتر نزدیک. گفتم ببین ما باید فرهنگ دینداری داشته باشیم، تو اون فرهنگ دینداری بچه‌مون نماز خونم میشه، بچه‌مون نماز خون که شد روزه بگیرم بشه، بچه‌مون بعدن ازدواج کرد تقیدات دینی تو زندگی و تو ازدواجش هم داره، بچه‌مون خمس بدن میشه، بچه‌مون وضعش خوب شد حج برو هم میشه، بچه‌مون دغدغه رفتن به کربلا هم داره، بچه‌مون دغدغه تربیت دینی نوه من هم داره. آقا همه اینا تو این بستره است. قربونت برم، تو فقط این سوزنت گیر کرده این نماز نمیخونه. این نماز نخوندن ماحصل عدم فرهنگ دینداریه.
بله.
و تا این فرهنگ پدید نیاد، تا این صده شکل نگیره، توی لنگ 90 هستی، لنگ 80 هستی، لنگ 70 هستی، لنگ 50 هستی، گاهی مواقع لنگ 10 هم هستی. اینو برسون به 100، چون که 100 آمد 90 که چی، همه این عددهای زیر 100 پیش ماست. ما خیلی باید تو این فضا حرکت بکنیم. وقت میبینیم مثلا بچه‌مون مریض شد دکتر میبریمش، بعد میگیم بابا یه حمد شفا هم بخونید. حمد شفا چیه بابا؟ بابا هم تو روایات متعدد داریم، یکی، هفتا، بیستا، چهلتا، هفتاتا، این همش این پنجتا رو روایت ده.
بله.
یه دونه، هفتا، بیستا، چهلتا، هفتاتا برای مریض بخونی شفا میگیره. خدا تو این هم برگه اه خب باشه میخونیم بابا. بعد دنبال تربت هم میگردی که یه ذره بزنی به آب، بابا قرصاتو خوردی، این تربت هم بخور قرمت برم، انفلانزای سخته یه مقداری الان همه در موقع‌ها و بیمارستان ها اینا پره، بخور بابا این تو اه تربت سید و شد. آره بابا تو روایت داریم تو تربت ابی عبدالله خدا شفا قرار داده. شبم یه ذره یه پولی 50 تومن میذاری زیر نازبالشتش، صبح میری صدقه. بابا این چیه راستی دستم گذاشتم زیر بالش پول بود بابا. بابا تو روایت داریم صدقه بذارید زیر سر بچه‌تون، صبح بدید دست فقیر، خدا شفا درش قرار داده. اه خب ببین ببین چقدر قشنگ شد.
دقیقا
این مریضی اومده، مریضی اصلا ساعتش ساعت قشنگی نیست، ولی دین داره اینو قشنگش میکنه. یه فقیری رو بهش رسیدی، یه هم یه قرآن خون بچت، تربت ابی عبدالله، توسل پیدا. چقدر قشنگ،
چقدر درس بود داخل همین چند تا نکته.
ببینی خوشگل میشه جهتگیری دینیه
و فرهنگ ساختنیه و عمل کردنی. ما عمل نمی کنیم بعد میگیم به قول شما چرا بچه‌مون اینجوری
فرهنگ شد. امری نماز بابا، نماز بابا، نماز. خب 2000 بار بگو اصلا میشینه قشنگ برات تو تشهد نماز میخونه ولی نمیخونه. حالت تشهد تا دیدیش میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکات. این با نماز صفا نکرده هنوز، تو ایجاد کن براش. بابا الان موقع نماز نیست، چرا نماز خوندی بابا؟ بابا من نماز خوندم، دو رکعت نماز مستحب بخوندم، دوست داشتم جعفر طیار رو بخونم حال نداشتم، ولی خوندم که دعا کنم برای تو بابا بهتر بشی. به خدا بابا سرفه که میکردی انگار این جگر منو کارت میکشیدن، دعا کردم سر نماز، نماز حاجت خوندم، به حضرت امیر عرض کردم یا امیرالمومنین بچم مریضه اینو شفاش بده. ببین تو 2000 بار بگو نماز، اما این نماز با عشق تو رو دید، اثرش رو حس میکنه. چند درصد بچه های ما قرآن خوندن ما رو میبینن؟ چند نفر تو خونشون قرآن رو صدا بلند میخونن؟ بعد چرا تو توقع داری بچت قرآن خون بشه؟ چند بار قرآن دست تو دیدن؟ من یه روندی برای خودم دارم، آقا ریام نیست، آره خیالم راحته، چند تا سوره تو روز میخونم. بعد یه بار خانواده‌ام به من گفت، گفت بابا تو میخونی یه بار تو خونه خب این قرآن، آقا الان ما همون موبایلی شدیم دیگه،
آره
این قرآنو باز کن. دیدم عجب حرف خوبی زد. آره الان یه قدری قرآن تو خونه باز میکنم میخونم، اون سوره هایی که مد نظرمه میخونم به دلایل مختلف میخونم، گاهی مواقع تو خونه باز میکنم. بعد همین کافیه که بچت میاد میگه بابا این درس من، مامان از اون من بابا داره قرآن میخونه، یه ذره صبر کن قرآنش که تموم شد. بابا داره قرآن میخونه، تو ناخودآگاه اون بچه داره اثر میذاره که خونه توش قرآن خونده میشه، نه فقط ماه مبارک رمضان و جزهای روزانه قرآن. نه بعدم میتونی استناد بکنی، بابا عسل بخور، بابا گلو درد میکنه عسل بخور، یه قل هو الله هم بخون. چرا بابا؟ چون تو روایت داریم که عسل، قرآن هم میفرماید شفاءه فیه شفاء مع قراءت القرآن، تو عسل خدا شفا قرار داده.
نه.
روایت میفرماید مع قراءت القرآن یه حمد بخون، یه قل هو الله بخون، بخون بابا، با قرآن تو شفا خدا قرار داده. اصلا زندگی به قول شما جوانا اصلا میترکونه.
آره
لذت بخش میشه آقا، پیدا نمی کنیم. بابا خدا خودش میگه این ته کاره.
دقیقه.
یعنی من لذت رو آوردم تو خونت، ای خدا ای خدا چقدر این لذت داشت. این خونه مامانت الان هم میری سر بزنی، وقتی داری میری یه واژه‌ای، خانوم هایی که مثلا مثل مادرای ما یه واژه مامان بسم الله بگو داری میری،
آفر
خیلی بخوان یه ذره ماما آیت الکرسی هم بخون، چهار قل هم بخونا. الان فقط تو خونه پیر زن و پیر مرد پیدا میشه. چرا نمیگیم بابا داری میری مدرسه، بابا بسم الله گفتی بابا، یا آیت الکرسی بخون 11 مرتبه تو علی العظیم بابا روزانه بخون. به بچه هم میگم ها، میشینم پشت فرمون دارم میبرمشون، شروع میکنیم همه بابا 11 آیت الکرسی تو علی العظیم بخون، خدا حفظت کنه، گرفتاری مطلب نکته، این همه ابتلا تو این عالمه، خدا تو رو حفظت کنه. اینا این تیپ. بعد میبینی ورودت یه مدل دینی میشه، خروجت ورود دینی میشه، خوابت دینی میشه، غذات دینی میشه، مریضیت دینی میشه، بی پولیت دینی میشه، با پولیت دینی میشه، همش میشه دینی. من امروز خواهم در اصول فقر صحبت کنم.
بله.
بعد زاویه نگاه فقر، فقر الان از هر کسی از بینندگان عزیز و محترمی که دارن الان میبینن برنامه ما رو، الان فوتبال شروع میشه فکر نمیکنم دیگه برنامه ما رو ببینید، ولی شما ببین از هر کدوم بپرسی میگه فقر خیلی چیز بدیه.
بله
بده، خب فقر چیز جذابی نیست، ولی وقتی نگاه دینی اما یه عده فقیرن، ما همیشه یه عده فقیر تو جامعه داریم، میبینی آقا من یه بار فقیرم یه بار درد فقر رو دارم، این دوتاش غیر قابل تحمل میشه. من یه جوری زاویه‌مو اگه عوض کنم میبینی کلی لذت بخش برام میشه. مثلا ببین این لذت رو میخوام منتقل کنم. میگه از حضرت رسول سوال کردم فقر چی؟ ما تو این تیپ سوالات زیاد داریم.
بله.
جوابای مختلف هم داریم ولی همش درسته. جامون جای حضرات عوض شده، از چه زاویه‌ای دیدن. آقا فقر چیه؟ خزانتون من خزائن الله.
عجب.
آقا فقر گنجی از گنجهای خداست، خزانه ای از خزائن الله فقر. آره دوباره سوال کرد آقا فقر چیه قربونت برم؟ فرمود کرامتون من الله، کرامتی از ناحیه خدا. سه باره سوال کرد آقا فقر چیه؟ فرمون شیء لا یعطیه الله الا نبیا مرسلا او مؤمنا کریما علی الله تعالی. یه ویژگیه که به انبیای به مؤمنین در قله خدا عنایت میکنه. آقا فقر، این که حضرت میفرماد الفقر و فخری، من فقیر بودنم افتخاره. من این روایت رو آقای حسینی لذت میبرم باهاش. حضرت میفرماد خدای یک روز مرا گرسنه قرار بده، از تو بخواهم که خدای برسون یک روز سیرم قرار بده، شاکر تو باشم بگم الحمدلله رب العالمین. آدم اگر یه جنبه داشته باشه زود از بین میره تو قصه های مختلف. همیشه پول داری. به امیر المؤمنین همین الان قبل از اینجا توی جلسه بودم، از یه آقایی بدون واسطه نقل کردم، گفت آقا یه آقایی، حالا نمیخوام هیچ گزاره ای نگم، گفت وقتی من آمدم پیشش توی کارخونه که الان جز کارخونه های بزرگ ایرانه، گفت وقتی من 20 سال پیش اومدم اینجا تو این کارخونه، گفت اینجا خونه حضرت زهراستا، ما تولیداتمون، اسممون، برندمون، نمیدونم همه. بعد خودش میگفت بعد 20 سال به جایی رسیدیم هیچیو قبول نداره.
عجب.
کارخونه بزرگ شده، 700 نفر دارن اینجا کار میکنن، 3 شیفت داریم کار میکنیم، پول کرور کرور، میلیارد برای ما عدد خورده، اما دیگه هیچی رو قبول نداره. فکر نکنیم فقره بده، اصلا نمیخوام هیچ توجیهی بکنم، اما لزوما پول هم خوب نیست. تا
به قول شما این که از چه زاویه‌ای ببینی، چه جوری داشته باشی، چه جوری فقیر باشی یا چه جوری فقیر نباشی. داستان معروف روایتش رو بارها شنیدیم، شخصی که میاد محضر امام صادق علیه السلام میگه که آقا فقیرم، حضرت میفرماید تو خیلی پول داری، میگه آقا فقیرم، هیچی ندارم، پول ندارم، بدهی دارم. حضرت میفرماید که چقدر بهت بدن دست از ولایت ما اهل بیت برداری، میگه اگه تمام دنیا رو بهم بدید این کارو نمیکنم. حضرت میفرماید پس ببین تو چقدر دارا هستی که تمام دنیا رو بهت بدن بر نمیداری. این فرق میشه همون کرامت، چون این لطف اصلا بی‌نظیر خداست به ما. یعنی این فقر ظاهری که میگیم خیلی وقتا به قول شما خوبه، یه وقتایی شاید دادم فقیر باشه خیلی بهتره، به نفعشه.
باید حالا میگم زاویه‌های مختلف رو
دوم بحث می‌کنیم. با اجازهتون پس یه فاصله بگیریم و برگردیم که مفصل بپردازیم به این موضوع. با اتاق فرمان همراه میشیم، نفسی تازه کرده و برمیگردیم.
این
الان بده.
حیف جان، میدونم شاید سختیه، ولی این بچه الان 2 ماه لب به گوش نزده. تلویزیون امروز میگفت بچه تو سن رشد بعد حداقل هفته 3 وعده گوشت بخوره. اگه زحمتی نیست 200-300 گرم گوشت بگیری، خدا خیرت بده.
دادا شما چی میخوای؟ حقیقتش الان یه خورده از سوالم خالیه، ولی آخر ما من طلب دارم بگیرم تقدیم.
خوبی داداش؟ بهزاد الان خونه نیست، الحمدلله برگشته سر کارش تو کارخونه. خدا شرمندم، دست خودمونم یه خورده خالیه.
داداش شرمنده من مزاحمت شدم، ولی داری یه مقدار پول به من قرض بدی، من تا سر ماه بهت برمیگردم.
حریف جان تو که خودت اوضاع کارخونه رو بهتر من میدونی، فردا یه جلسه ای داریم، دعا کن به نتیجه برسه. مساعده که کل حقوق این سه ماه تو بهت میدن.
آی کفایتی، نصف مساعده هم باشه حالا. من الان دارم میرم خونه، چش زن و بچه هم به دستای من، اینو 2 ماه گوشت نخور.
انیف جان که آقا کن فقط این جلسه فردامو ختم به خیر شد. انیف میشنوی؟ الو الو
خسته نباشی، چرا انقدر دیر کردی؟
کار داشتم.
دست درد نکنه، گوشتارو بذار آشپزخونه براش یه چیز درست کنم.
ببین عزیز
یخشو نذاریش ها، الان خودم میام.
چه خوش آقا دیروز کجا غیبت زد؟
خب حاج عباس دیروز که رفتم دنبال اون بنده خدا دو سه ساعت تو خیابونا چرخید تا بالاخره شب رفت خونه.
چرا اینقدر دیر کردی؟
خب آخه حاج آقا رافیز نهی زدن گفتن که این گوسفند مسجد ماست که بشن مسجدی ها جمع کردن دو تا گوسفنده الان یکیش آوردم دومیش هم جلی برات میارم حاج عباس.
ای دستش درد نکنه باشه ببندش همونجا لباسات هم عوض کن کلی کار داریم. خوشبا خوشبا بایسا پیره زنه خوبش نکنی ها مشتبا نامحسوسا
تصویر خیلی زیبایی رو دیدیم حقیقتاً و یه جوری بهمون نشون میده که فرهنگ دینداری که دین ما این همه داره ازش دم میزنه یه چیزی شبیه به همینه. این چنین هوای همدیگر رو داشته باشیم قطعاً خدا خیلی بیشتر از این هوای ما رو خواهد داشت و انشالله که در ظل عنایت حضرت حجت بتونیم اینجوری دینداری بکنیم. و یک خواهش دیگه دارم و اون این که در این شب‌های باقی مونده از ماه رجب این در واقع نمازهای که هر دو رکعتی که هر شب ماه رجب هست دعای بعدش اولین دعاتون لطفاً دعا برای فرج حضرت حجت باشه و بعدش انشاءالله دیگه دعاها و حوایج شخصی خودتون. بریم بپردازیم به ادامه برنامه فرهنگ دینداری که از شبکه جهانی حضرت ولیعصر تقدیم نگاهتون میشه. در محضر استاد رضایی قمی هستیم و ادامه ماجرا رو از محضرشون خواهیم شنید. ما در محضرتون هستیم.
ببینید همین فضای این کلیپ یه فقری بعد اون تابلوی آخری که اومد مسجد محمدیه نمیدونم پایگاه بسیج هیئت ببینید اینا مثلا گوش دادند و این گوشتا توسط این جناب قصاب داره به افراد نیازمندی که بهش مراجعه میشه یا مراجعه حتی نمیشه داره این تقسیم میشه. این خودش این چقدر این فرهنگ مواسات رو داره تو جامعه ایجاد میکنه. درسته یه موقعی شما میشینید صرفا غور میزنید که آقا چرا باید گوشت انقدر گرون باشه، چقدر باید فقیر باشه، چرا باید افراد این درسته از این زاویه درسته. خب حالا هست، حالا چیکارش کنم؟ این که الان هست باید چیکار کرد؟ از یه طرف هم شما میبینید مثلا کلی تبلیغات مثلا رستورانی، تبلیغات خود غذا، الان این بلاگرهایی که تو فضای مجازی تو اینستاگرام و غیره و زالک دارن فعالیت کنن صرفا خوردن بیرون از منزل رو داره تبلیغ میکنه.
بله.
اون نوجوانی که داره میبینه، اون بابایی که نداره، چقدر بحران شدیدتر داره میشه. خب این یه جنبش اینه که آقا من تو جامعه‌ای که دارم زندگی میکنم نسبت به مبارزه با فقر اولا اون فقیره رو دارای کرامتش کنم.
بله.
اون تو ذهنش این باشه که بله آقا یه جای دیگه جبران میشه، یه خدایی این بالا سر ما هست، یه امدادهایی ایجاد میشه و این امدادها رو میبینه طرف. شما مثلا همین تو همین کلیپ که این گوشتر این به دستگیره یه در آویزان بود و دید چه حلاوتی داره، اینکه آبروش جلو همسرش خریدش، از این امدادها کم ندیدیم هممون. یه موقعهایی بوده آقا وضع مالیمون خوب نبوده، بی پول بودیم، خدا من هی صلاحیت تسب رسونده. اینا اتفاقاتیه که گاهی مواقع ماها یادمون میره تو گفتگوی با فرزندانمون. آقا چی بودیم چی شدیم، ما بیپولی کشیدیم، بابا قصه نخوری درست میشه. خیلی اینا مهمه. این که میفرماد کرامتون من الله
بله.
یا میفرماد خزانتون من خزائن الله، این فقط اون لحظه رو نمیبینه حضرت، داره مختصات زندگی تو رو میبینه. شما میبینید اینهایی که اهل امداد رسانیان اینا یه سابقه یه فقیرانه داشتن، خودش لمس کرده فقر رو، الان به یه جایی رسیده هست دیگه. الان این آدمایی که مالا خودشون هم یه شهرتی دارن حتی تو فضای رسانه و غیر و زالک، بعضیشون واله و شیده، یه نوشابه بوده که مادرش براش بخره ولی نشده و بعد خب الان شده کارخونه دار، الان داره رسیدگی میکنه، میگه آقا من با پوست و گوشت و خونم فقر رو چشیدم، نمیخوام تو بچشی. این میشه خزانتون من خزانه الله. بله من دیدم چشیدم. خب لذا زاویه های مختلف فقر و راه هایی که حضرات اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به فقر بیان کردن. ببینید مثلا اینا میگم همیشه باید این مهندسی حضرات اهل بیت نسبت به حالا نمیدونم این اصطلاح چقدر اصطلاح دقیقیه، معضلات اجتماعی، راهکارهایی که حضرات دادن، حضرات یکی از زاویه هایی که دیدن که این رو تو به عنوان یک نقطه عطف بهش نگاه کن، این میتونه یه نردبان بشه، این میتونه پله ترقی برات باشه. چند وقت پیش دیدم یه برنامه تلویزیونی، برنامه خوبیه، ساختار جدیدی داشت، خودم هم لذت بردم از کل ساختارش. بله. اما دیدم آقای مجری صحبتایی داره میکنه، مثلا مخاطبشون هم و مهمانانشون غالبا ورزشکارا، که بله اصلا ورزشکارها، ورزشکار حرفه‌ای نباید دغدغه اجاره خونه داشته باشه، نباید دغدغه بیمه داشته باشه، نباید دغدغه خونه داشته باشه، نباید دغدغه کار داشته باشه، نباید باز کلا تامین بشه. بعد خودم گفتم آقا کدوم آدمی تو کل دنیا، اصلا کاری به ایران نداریم، به جایی رسیده که هیچ کدوم از این دغدغه ها رو نداشته؟ مثلا مگه میشه؟ مثلا ساختار دنیا این تیپی و این مدلی نیست. این همه علمای ما، این همه دانشمندان ما، این همه افرادی که اثرگذاری کردن کل عالم، اینا تو سختی و تو گرفتاری و تو مشکلات، اینا رو هوا دارید حرف میزنید. حالا ورزشکار، آقا جنبه ورزشکاریش اینا مهم، خوب، اما آقا بنا چه اتفاقی ما رقم بزن؟ بعد وسط دعوا نرخ هم تعیین میکرد، میگفت ما هنرمندان هم همینجور. آقا شما یه مقداری گاهی مواقع ماها قیمه رو بریزیم تو ماس. آقا یه ذره حواسمون باشه داریم چی میگیم. این همه آدم هایی که واقعا یک متنشون یک اثر فوق‌العاده تو عالم گذاشته، یه اختراعی صورت گرفتن، یه علمی رو متحول کردن، یه توانایی به توانایی بشر اضافه کردن، چنین ادعاهایی ندارند. یا حالا ما یه زحمتی میکشیم مزدمون رو میگیریم، یه نفر باشه چون شد هنرمند، چون شد ورزشکار، این دیگه هیچ دغدغه‌ای نباید داشته باشه. یه ذره حواظمون جمع کنیم. اثرگذاری تو این عالم یه جنبش بازگشتش به سختی های این عالمه. تو دغدغه و اختراعات این عالم که صورت گرفته یه بخشش نیازمند بودنه، همون فقر است.
بله.
طرف احساس فقر می کرده برای رسیدن به یک مکان و یک تیه، یک مسیر که شروع کرده، چرخ رو اختراع کرده، بعد دو چرخه اختراع شده، بعد یواش یواش چیزهای دیگه مختلف، حالا این روندش رو نمیخوام خیلی بگم این چی بوده چی شده، تا رسیده به این ماشین ها و به این اتومبیل و اینجور اتفاقات و چیزهای دیگه. پس فقر میشه خزانتون من خزان الله، کرامتون من الله، شیئون لا یعطیه، چیزی که اعطا نشده مگر به انبیای عظام، مگر به مؤمنین بسیار بالا مرتبه. خب اینه دیگه. وقت بالا حضرت مثلا نسبت به شخص میگه، میاد، میگم این زاویه های مختلف، میاد خدمت حضرت، خیلی ژولیده بوده، یعنی لباس مندرسی پوشیده بوده، آقا اومد خدمت حضرت، حضرت فرمود وضع مالی چطوره؟ گفت وضع مالیم خوبه. گفت وضع مالیت خوبه و این رخت و لباسته؟ یه موقع شما یه جوری یه لباسی میپوشی که میخوای ارائه بدی من وضع مالیم خیلی خوبه، یه برند فلان دیدی الان مثلا فلان مسئول میاد میگن آقا این ساعتش فلان برنده، فلان برند این قیمتشه، این چی، این کتش مثلا فلان، این کفشش از این سوتی ها بعضی از آقایون میدن، حالا دیگه حالا سوتیه یا نه واقعیه یا گفت کیک یا واقعیه، ولی خب بده دیگه. یه موقع تو میخوای فخر فروشی کنی تو این قصه که من چنین مارکی رو میپوشم، چنین برندی رو دست میکنم، یه موقع اینا شما عادی میپوشی. من نه برداشت وضع خوب ازت دارم، نه برداشت فقر ازت دارم. بیا لباس عادی میپوشی، مثل قالب مردم که اینگونه دارن آبرومند لباس میپوشن، آبرومند زندگی میکنن. نه پیداست که آقای بنده خدا میگفت نمیدونم حالا باید بگم یا نه، میگفت که 206 آدم نمیفهمه یارو پول داره یا فقیره، همه تیپ آدمی سوار میشه توی این. حالا اینم همینه، عادی دارم زندگی میکنم افراد، ولی تو مندرس پوشیدی. من یه جوری من برداشتم اینه تو فقیری انگار. حضرت سوال کرد فقیری؟ گفت آقا فقیر تو خیلی وضعم خوبه. آقا ببینید چی فرمود. فرمود فلم یعر علیک فان الله عز وجل یحب ان یرا اثره علی عبده حسنا ولا یحب البؤس والتبؤس. خدا دوست داره اثر نعمتی که بهت داده تو ببینه. خب چرا اینجوری داری رخت و لباست، قضات، خونت؟ خب آقا خدا بهت داده دیگه، الحمدلله. بعد این تیکه آخرش حضرت فرمود خدا نه تنگ دستی رو دوست داره نه تظاهر به تنگ دستی رو.
و چقدر روایت داریم که به شدت دارن به ما گوشزد میکنن که نشینید، چون تو جامعه امروزی ماشاءالله خیلی زیاد شده.
میرسم بهش. این هم روایت داره که آقا حتی اینقدر اظهار من تفاقره افتقره، کسی که هی بگه بس خیلی بده. مگه میشه گوش خرید؟ مگه میشه دیگه میوه خرید؟
گوشی که واقعا میشه خرید.
واقعا هم قیمتش بالاست. خب داره اصلا حجم خریدا داره میاد پایین دیگه. یکی از رفقای قصاب و ما هر روز کشتار داشتیم، اما الان هر روز کشتار نداریم چون مشتری نداریم، بلکه بکشیم. بله منم هممون میفهمیم، اما این که من امروز گوشت خریدم و میگم مگه میشه گوشت خرید، مثلا میشه سمتش رفت دیگه، مگه میشه مثلا تو صف قصابی طرف داره میگه مگه میشه، آقا تو که داری الحمدلله آقا بگو خدا رو شکر، خدا رو شکر حالا داری میخری دیگه. این خیلی زیاد شده، اظهار فقر. حضرت میفرماید من تفاقره افتقره، کسی که اظهار فقر بکنه خودش مبتلا به فقر میشه. هی دائما بگم ما که نه بابا، وضعمون خیلی وضع بده، خیلی وضع ما هم بده، خیلی این خود این حالا شما روانشناسا میگید قانون جذب، تو روایات هم قانون جذب رد نمیشه انصافا، هر جاش آدم میبینه میبینه تفاعل و تطیر دیگه، تفاعل به خیر تطیر به شر، اینا جذب میکنه. بله حضرت داره همینو میفرماد آقا اظهار فقر انقدر نکن، سعی کن یه مقداری خدا رو شد. من میگم گاهی مواقع آدم ها یکی از حالا افرادی که از دوستان ما هم هستن وضع مالیش خوبه، کسب و کار خیلی وسیع و خوبی داره الحمدلله، دائما هم رو به پیش رفته. یکی از نکاتی که شاید من این آقا رو الان 22 ساله میشناسم، یک بار ندیدم شروع کنه آقا مثلا ناله بکنه. خب در صورت که من دارم میبینم هم تیپا و هم کارا و هم آقا یه بار ندیدم، هر وقت بهش رسیم یا الحمدلله خدا رو شکر الحمدلله میگذره، خدا رو 3000 مرتبه شکر. این خود این شکر گذاریه یه جایی متبلور میشه تو رشد انسان. فقر چیزیست که از دو زاویه و از چندین زاویه میشه بهش پرداخت. بله قالب روایات ما نسبت به مضمون بودن فقره، چون اهل بیت عصمت و طهارت دارن بر اساس زیست ما، برداشت ما دارن بیان میکنن مطالب رو، ما هم داریم میفهمیم بده. اما زاویه مثبت هم داره، فقط اون تیکه زندگی کوتاه مثلا بچگیمون رو نبینیم. فقره گاهی مواقع آدم ها تلاشگر میشن نسبت به اینکه بچهشون طعم فقر رو نچشه، چون تدبیر یه حرفیه، یه نکتهیه. شما مدبرانه زندگی میکنی، شما با برنامه زندگی میکنی، شما با تلاش زندگی میکنی، شما با چشمنداز زندگی میکنی. گاهی مواقع افراد پیرامون ما این چیزو ندارند، مدیریت مالی نداره. امام باقر علیه السلام میفرماید الکمال کل الکمال، همه کمالات تو سه تا جمله حضرت میفرماید. یکیش اینه الاقتصاد و فی المعیشه، میانه روی در معیشت و در خزینه کرد، چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. با این من باقر مدیریت و اینه دیگه.
بله.
یکی مثل حضرت یوسف علیه السلام، خدا نصیب مردم مصر میکنه، 7 سال ترسالیه، 7 سال خوشسالیه. تو اون 7 سال ترسالی نمیگه بخورید و بریزید و بپاشید و برکارید و همه چی الحمدلله برقراره. خب 7 سال بعد هم داریم، الان به اندازه بخورید که بتونیم 7 سال دیگه هم باز به اندازه بخوریم.
دقیقا
مثل الان ببینید مثلا بحران آب تو جامعه و تو مملکت ما هست، دغدغه مندن. خب بابا یه موقعی هم این سیلا می اومد، سیلا می اومد می ریختیم تو دریا، سیستم خوب کار نکردیم، خوب فکر نکردیم بابتش. الان مثلا به فکرمون میرسه که آقا شروع کنیم از دریایی که بالا و پایین ما هست از این آب، خیلی خوبه. خب من نمیدونم، حالا من تخصصی توی ابر دارم، ولی من میبینم آقا داره گره گشایی میکنه. شما این استان سیستان و بلوچستان ما اون بالا، من خب رفتم زابل 20 سال پیش، 22 سال پیش گرفتار بودم. آقا یه همسایه داریم آقا نمیده آب به ما. خب یه فکری بکنین دیگه، هر روز هم یه حکومت داره عوض میشه توش، هیچ کدوم هم که هیچ کدومشون هم نمیشه بهشون اطمینان کرد. یه فکر بکن، من خودم باید مستقلن فکر بکنم. این هم میشه همونا، این هم میشه تدبیر در اقتصاد، مبارزه با فقر. آبه نباشه اینجا کشاورزی نیست، این کشاورزی نباشه زندگی نیست، زندگی نباشه مهاجرت، مهاجرت نباشه 4 تا حاشیه شهرهای بزرگ نشین داری ایجاد میکنی. اینا که بیان تو این آدم آبرومند بوده، این فقیر شده، پا شده. ببین الاقتصاد و فی المعیشه، حضرت میفرمان الکمال کل الکمال اینه. خب یکیش اینه، برای خونه منه، یه موقع برای شهر منه، یه موقع من مملکت منه، من باید فکر بکنم که چجوری خود این مملکت داری و خود این جهتگیری و خود این، نمیدونم چقدر وقت داریم وارد فضای دیگه ای میتونم بشن.
وقت دقیق رو به اون میگم، حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم. منتها میخوام بگم این توی این فرق فکر میکنم ادامه داره دیگه،
بله بله
بعدی بیدن. چون موضوع مفصلی خواهد بود. منتها همین، ببین حالا به نظرم این چالش اصلی شما میذارم برای جلسه بعدی، ولی برای بینندگان هم الان ممکنه این حالت ایجاد بشه و این پرسش و این که خب الان ما الان نفهمیدیم فقر خوبه یا بد. یه سری وقت ها میان به اسم دین و میخوان شاید کمکاری های خودشون رو در ایجاد فقر برای من نوعی بندازن گردن دین، بگن آقا عوضش مثلا سلامتی داری، عوضش خدا رو شکر کن. یه وقتی میگیم که خب اونورم روایات همونجوری که شما فرمودید همه این روایات صحیحه و روایات صحیح چقدر محکم داریم که آقا اتفاقا شیعه مخصوصا باید وضعش خوب باشه، تلاش بکنه پول در بیاره و این خرجش رو در راه خدا انفاق کنه، در راه در واقع تعظیم شعائر باشه، تبلیغ ولایت امیرالمومنین، دیگه چی بهتر از این حقیقت. این تناقض رو انشالله جلسه بعدی حتما بهش بپردازیم، چون فرصتمون محدوده و 2 دقیقه فرصت داریم. امروز دیگه یه جمع‌بندی بکنیم و دیگه انشالله جلسه بعد دیگه مفصل وارد این چالش ها میخواییم بشیم انشالله.
ببینید یه نکته ای که ببینید اصلا ما چرا الان اومدیم تو بحث فقر، تو همون روایت قوام الدین و دنیا هستیم که حضرت می‌فرماید قوام و استقامت دین و دنیای مردم تو چهار تا چیزه که حالا سه تاش رو بهش پرداختیم. چهارمی نکته‌ای که حضرت بیان میکنه میفرماید والفقیر لا یبیع آخرته به دنیا، فقیری که معامله نکنه به واسطه رسیدن به دنیا آخرتش رو بفروشه تموم شه بره. خب این لازمه این اتفاقه که دین فروش نشه اون فقیر، آخرت فروش نشه اون فقیر، لازمش اینه. اولا در نکته اول فقر رو 100% چیز منفی نبینه، برای همین ما داریم اون خزانت رو من خزائن الله رو داریم بیان میکنیم. خب یکی 100% چیز بد نبینه، نه ای چه بسا این نکته مثبتی است، یه تحول برای من ایجاد میکنه، 100% بد نبینه. ثانیاً راه های برون رفت رو بررسی کنیم که حالا میرسیم انشاءالله هفته دیگه مفصل در حضورش حرف بزن. خدا یا ما رو فقیر در این دنیا قرار نده، خدا یا ما رو فقیر درگاه خودت قرار بده.
الهیه. خیلی ممنونم، متشکرم، لذت بردیم، استفاده کردیم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. انشالله که جلسه بعدی بتونیم مفصل تر به این موضوع بپردازیم. و در آخر عرض بکنیم یا صاحب از زمان، راه نجات خلق تفاوت کند زهم، مردم امیدوار به غیرند ما به تو. اللهم عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطوم وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.